سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه روسیه از افزایش خشونت‌ها در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان نگرانی کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز شنبه 8 جدی در یک نشست خبری گفته که مسکو نگران تشدید خشونت‌ها بین پاکستان و افغانستان است، جایی که به گفته او نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز با ضرب گلوله کشته می‌شوند. زاخاروا افزوده که آنها از هر دو طرف می خواهند که خیشتنداری کنند و در گفتگوی سازنده با هدف حل مسالمت آمیز همه اختلاف ها شرکت کنند. پاکستان روز سه‌شنبه هفته گذشته ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرد که در نتیجه آن 51 تن کشته شدند. پاکستان کشته شدگان را اعضای تحریک طالبان پاکستان خواند، اما طالبان افغانستان گفت که غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعدن دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما و گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز تایید کردند که غیر نظامیان از جمله 20 کودک در بمباران پاکستان کشته شدند. دیروز شنبه طالبان اعلام کردند که حملات تلافی جویانه را بر شماری از اهداف در پاکستان انجام دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که به نهادهای قضایی و حقوقی روسیه اجازه می دهد تا طالبان را از فهرست سازمانهای ممنوعه این کشور حذف کنند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس، لیونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان دومای روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه، پیش از این گفته بود که این قانون برای این معرفی شده تا یک چارچوب قانونی را برای همکاری میان روسیه و حکومت طالبان فراهم کند. روسیه به گونه تدریجی روابط خود را با طالبان گسترش داده است. دومای روسیه مصوبه این قانون را در 10 دسامبر تصویب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حکومت لبنان روز شنبه حدود 70 نظامی سوری را که به گونه غیر قانونی وارد این کشور شده بودند به سوریه بازگردانده است. به گفته این سازمان که مرکز آن در بریتانیا است، این سربازان و افسران در دروازه مرزی عریزه به حاکمان جدید ولایت ترتوس سوریه تحویل داده شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که این سربازان به دلیل عبور از مرز توسط نیروهای حکومت جدید سوریه بازداشت شدند. از چند روز به این سو حاکمان جدید سوریه عملیات را در ولایت ترتوس که مرکز اصلی علویان به شمار می رود آغاز کردند. حاکمان جدید سوریه مدعی شدند که هدف از این عملیات تصرف بقایای حکومت بشار اسد و تقویت امنیت است. رافائلا یودیس، 16 فیر پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان، درگذشت. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان امروز یک شنبه 9 جدی در صفحه اکس خود تویتر سابق بدون ارائه جزئیات درباره علت مرگ او از این موضوع خبر داده و نوشته است که رافائلا دوست واقعی افغانستان و قهرمان زنان و دختران بود. ماموریت رافائلا یودیس به عنوان 16 فیر اتحادیه اروپا در افغانستان در اواخر ماه آگوست به پایان رسید. و امروز بازی تست کرکت افغانستان و زیمبابوه در چهارمین روزش به دلیل بارندگی به تعویق افتاد. تیم افغانستان قبل از بارندگی با از دست دادن 3 بازیکنش 515 دوش به دست آورد و هنوز 71 دوش از زیمبابوه عقب است. امروز در آغاز روز چهارم رحمت شاه از ادامه بازی ها حذف شد. او در 2 روز گذشته 234 دوش به ثمر رساند که بیشترین دوش یک بازیکن افغان در یک مسابقه تست است. همچنین حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم افغانستان، 179 دوش به ثمر رسانده و هنوز نسوخته است. افسر زازای با او همبازی است که تاکنون 46 دوش به ثمر رسانده است. فردا آخرین روز این بازی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت آمیز شده است. این درخواست پس از درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می شود. فرمان تازه هبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد نحوه نصب کلکین ها در ساختمان ها با هدف جلوگیری از دیده شدن بخش های از خانه امسایه ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است.
این تصمیم افراطی که به بهانه کنترل بر حریم خصوصی اجرا می شود در واقع تلاش دیگری برای محدود کردن زنان منزوی ساختن آنان از جامعه افغانستان است.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که تلفات سقوط یک طیاره در کره جنوبی به 169 کشته افزایش یافته است. شماری از خانواده ها در شهر کابل میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین میکنند.
مشکل است که 5-6 سرایل داشته باشی و طور نفقش پیدا کنید و کارم نیست. مداماتم تقریباً 20 سال پیش در مسکو بوده. اونها یگان وقت کمک میکنن و وقت در وقت کمکی بر ما میرسه که من بسیار دیگه احتیاج میباشم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز شده است. این خواست پس از درگیری‌ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می‌شود. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پایان یافته، اما ساکنان محل هنوز به خانه‌های خود باز نگشتند. باشندگان محل نیز موضوع را تایید می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
هرچند حکومت طالبان از پایان درگیری چند ساعته میان افغانستان و پاکستان در مربوطات خط دیورند خبر می‌دهد، اما برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه از درگیری‌های جاری میان این دو کشور نگرانند. خبرگزاری تاس روسیه روز شنبه گزارش داده که ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه این کشور خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز میان هر دو کشور شده است. در گزارش به نقل از او آمده که در این درگیری ها نه تنها نیروهای هر دو طرف بلکه غیر نظامیان نیز کشته می شوند. حکومت طالبان می گوید درگیری در امتداد خط دیورند با جانب پاکستانی پایان یافته است، اما به گفته آنها افغان های بیجا شده از ساحات درگیری هنوز هم به خانه هایشان بر نگشتند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر درگیری متوقف شده است. نیروهای اماراتی ما در ساحه حضور دارند. خانواده هایی که از ترس جنگ به مناطق دیگر رفتند تا اکنون به مناطق خود باز نگشتند.
روز شنبه درگیری ها در ولسوالی های علی شیر خوست و دندپتان پکتیا در امتداد خط دیورند پس از آن آغاز شد که به گفته وزارت دفاع حکومت طالبان آنها حملات انتقام جویانه را بر موازی آن سوی خط دیورند انجام دادند. پیش از این یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرده بود که 19 سرباز پاکستانی را کشتند و چندین پست امنیتی آنها را نیز تخریب کردند. اما جانب پاکستانی تنها زخمی شدن 3 سربازش را تایید و ادعا کرد که 15 تن از نیروهای طالبان در افغانستان را کشته است. اما نوری افغان، یک باشنده ولسوالی علی شیروی خوست، صبح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
فعلا باغ صحه که زخبالا موجودیم، خلک چی دغه کړي
چکمه پرون لاړشی وي اتون در ساحه هستم. برخی مردم به ولسوالی گرباز رفته بودند، برخی به علی شیرو و بازار خوست رفته بودند. آنها هنوز هم به خانه ایشان برنگشتند، با هم به تماس هستند که از اوضاع منطقه با خبر شوند. امروز یا فردا شاید به خانه های خود بیایند.
حال او احوال اخلی دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
اما در ولسوالی دند پتان پکتیا در محل درگیری به روز شنبه به اساس ادعای باشندگان محلی به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که 30 ساکن محل از جانب افغانستان که به گفته آنها کوچی بودند کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل ادعاهای مبنی بر تلفات وارد شده را تایید کرده نمیتواند و نه هم تاکنون کدام سازمان مستقل این ادعاها را تایید کردند. یک باشنده ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به شرط عدم نشر نامش صبح روز یکشنبه در مورد محل به رادیو آزادی گفت:
"پرونش با 2 بجه پتان مقبول سیمی که
شب گذشته نزدیک 2 بجه صدای تیراندازی در قریه مقبولو شنیده میشد، اما آن طرف پاکستان بود. این طرف درگیری نیست، متوقف شده. آن عده خانواده‌هایی که از مناطق مقبولو و مناطق سمکنه بیجار شده بودند، تا اکنون در سمکنه هستند. دوباره برنگشتند. ممکن امروز برگردند."
یک منبع امنیتی حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفته که نیروهایشان هنوز در محل درگیری حضور دارند و برای کنترل وضعیت هر نوع تدابیر را در نظر گرفتند. روز شنبه پس از آن درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی آغاز شد که 4 روز پیش نیروهای پاکستانی با استفاده از جیت‌های نظامی در ولسوالی برمل پکتیکا حمله کردند. در این حمله به گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان 52 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پس از این حمله هشدار داده بود که انتقام این حمله را از پاکستان خواهد گرفت. پاکستان در مورد این حمله گفته بود که هدف آنها مراکز تحریک طالبان پاکستان یا TTP گروه مخالف حکومت آنها بوده است. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می کند و می گوید که TTP در افغانستان حضور ندارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرمان تازه هبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد نحوه نصب کلکین‌ها در ساختمان‌ها به هدف جلوگیری از دیده شدن بخش‌های از خانه همسایه‌ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است. آنان میگویند این تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش های متفاوت زنان در مورد فرمان تازه هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در مورد چگونگی نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از به نظر رسیدن قسمت های از خانه های همسایه ها. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمانی بسازد و در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین ها را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. این فرمان 5 ماده ای بعد تاریخ 2 جدی صادر شده، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه 28 دسامبر آن را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نشر کرده است. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی میخوانند. این جنبش در یک مکان سرپوشیده اعتراض کرده و عکس و ویدیوهای اعتراض خود را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. شعله پارسی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت:
این فرمان نه تنها نمونه آشکار از تداوم سرکوب و تغییر زنان افغانستان است، بلکه زندگی روزمره و عقل تصمیم گیری شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تصمیم افراطی که به بهانه کنترل بر حریم خصوصی اجرا می شود، در واقع تلاش دیگری برای محدود کردن زنان، منزوی ساختن آنان از جامعه افغانستان است.
در این حال شمار از زنان افغان هرچند این فرمان رهبر طالبان را محدود کننده برای زنان نمی خوانند، اما انتقاد می کنند که بیشتر فرمان های طالبان چرا به زندگی زنان متمرکز است. یک باشنده شهر کابل که نخواست به خاطر اساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود به رادیو آزادی گفت:
این قانون خوب است. وی نو در گذشته هم داشتیم که همسایه نمی توانست به طرف خانه همسایه کلکین بگذارد تا اذیت نشود، اما باز هم زورمندان این را در نظر نمی گرفته. ولی حرف این است که چرا زنان در تمام فرمانهای طالبان هدف قرار میگیرند؟
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
سازمان ملل متحد قبل از این گفته که حکومت طالبان تا حال بیش از 50 فرمان سرکوب کننده صادر کرده، اما حکومت طالبان هم ورا گفته که آنها حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. در این حال شمار از انجینران امور ساختمانی میگویند که این قانون در نظام جمهوری پیشین هم موجود بود، اما باز هم یک تعداد مردم از آن سرپیچی کردند. انجینر عبدالصبور نوری یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
نظر برای واشای بوانی ما شما سابق کس کلکین ها را به طرف خانه همسایه نمیمان، اگر میمان نظر به قد انسان و این کار مربوط فرمان نمیشه، این مربوط دستورالعمل و مقررات شاروالی میشه که در کجا امر بلاک رهایشی بدهد و خانه های عادی را متضرر نسازد.
در ماده پنجم فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده آمده است ساختمان هایی که پیش از این فرمان اعمار شده است و کلکین هایی که به طرف خانه های همسایه قرار دارد، مالکان این ساختمان ها مکلف هستند که به اندازه قد انسان دیوار بلند کرده و یا توسط یک وسیله دیگر همسایه هایشان را از این بابت مسئول سازند. در این فرمان همچنان آمده شاروالی و دیگر ادارات زیرآب مکلف هستند که از اعمار ساختمان ها نظارت و از تطبیق این فرمان اطمینان حاصل کنند. تلاش کردیم در مورد تطبیق این فرمان از شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما نعمت الله بارکزای در مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. اداره ملی اطفائیه کوریای جنوبی میگوید که تلفات سقوط یک طیاره در کوریای جنوبی به 179 کشته افزایش یافته است. مقام های کوریای جنوبی گفتند که بررسی درباره علت این رویداد آغاز شده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
وزارت ترانسپورت کوریای جنوبی میگوید که این حادثه ساعت 9 صبح امروز در شهر موان در جنوب غربی این کشور رخ داده است. اداره ملی اطفائیه کوریای جنوبی هم گفته دو نفری که نجات یافتند هر دو خدمه پرواز هستند. در ویدیوهایی که از این رویداد منتشر شده به نظر می رسد که تایرهای طیاره باز نشده و پس از برخورد با رنوی یا باند میدان هوایی به دیوارهای کنکریتی برخورد می کند و برخی از بخشهای آن آتش می گیرد. این طیاره از نوع بوینگ 737 بوده و متعلق به شرکت هوایی جیجو بوده است. این شرکت ضمن ابراز همدردی با قربانیان این رویداد از مسافران و خانواده های یانان صرف نظر از علت حادثه عذرخواهی کرد. شرکت بوینگ نیز ضمن ابراز تسلیت گفته که با شرکت هوایی جیجو در تماس است. چوی سان موگ رئیس جمهور موقت کره جنوبی چند ساعت بعد در محل حادثه حاضر شد و گفت که حکومت در تلاش رسیدگی به این رویداد است. اداره اطفائیه کره جنوبی پیش از این از اعزام 32 موتر و چند بالگرد آتش نشانی به محل حادثه خبر داده بود. لحظات پس از این رویداد ویدیوهای پخش شده توسط شبکه‌های تلویزیونی محلی دودی سیاهی غلیظی را نشان می‌دهند که از محل رویداد بلند می‌شود. مسئولان حالات اضطراری شهر موان اعلام کردند که تحقیقات درباره علت این سانحه ادامه دارد، اما شواهدی اولیه نشان می‌دهد که تایرهای طیاره مشکل داشتند. دو مسافر این پرواز اتباعی تایلند بودند و صدر اعظم تایلند در صفحه اکس خود در توییتر سابق با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. رویداد روز یکشنبه یکی از مرگبارترین سانحه های هوایی در کوریای جنوبی به شمار می رود. قبل از آن در سال 1997 یک طیاره شرکت هوایی کوریای جنوبی در شهر گوام سقوط کرد و همه 228 مسافریان جان باختند. رویداد روز یکشنبه در حال رخ داده که کوریای جنوبی با بحران سیاسی مواجه است. پارلمان این کشور در 15 دسامبر اختیارات یون سوک یول رئیس جمهور این کشور را تعلیق کرد و جمعه گذشته به عزل رئیس جمهور موقت رای داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از خانواده ها در شهر کابل می گویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین می کنند.
مسئولان انستیتیوت موسیقی پشتو یا PMI می گویند برای حفاظت از موسیقی پشتو و توسعه آن تلاش می کنند. این انستیتیوت به تازگی در شهر
حالا گزارش دیگر که آماده نشر است میشنم. این برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی این را یک معضل جدی خوانده تاکید کردند که باید مسئولان صحی فوراً در پیشگیری از آن اقدام کنند. در این حال شاروالی کابل تحت کنترل طالبان نیز برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته تا همکاری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
برخی از ساکنان کابل ادعا می کنند که تشدید آلودگی هوا در این ولایت بر سلامت آنان اثرات منفی گذاشته است. آنان می گویند که این معضل باعث ایجاد بیماری های حاد تنفسی نزد آنها شده است. بانو هیروی و بانو پوپل، دو تن از بیمارانی که به شفاخانه ملی و تخصصی انتونی کابل مراجعه کردند، در این مورد بر رادیو زادی می گویند:
قسمی که شما می فهمین که نمیالم، نفسم می گیره، سرفه دارم، تب دارم، سینه بغل هستم. یکی حمل که هوا سرد می باشه و او می تانه مزمیان باشه و حال خود می فهمین که هوا بسیار آلوده هست، خراب هست. دیگه وقتی که شب میشه از 5 بجه یا 6 بجه به اون طرف که بیرون می برین اصلا آسمان دیده نمیشه، کاملا دود است، به اندازه که گفته یگان تا که هیچ آدم راحت نفس کشیده نمی تانه. هوا هم خراب هست و هم آلوده هست، به اون خاطر زیادتر مردم مصاب به سینه بغل یا میشه.
ما مدت یک هفته میشه بسیار شدید سلفه دارم و در از یک کم نفس تنگی پیدا کردیم، از این خاطر شفاخانه آمده مراجعه کردیم. نظر به فصلهای دیگه سال، در فصل زمستان همی تکلیف و مرضا بسیار زیاد میشه چون آلودگی هوا بیشتر است.
عبدالواسی از دیگر باشندگان کابل که پسر 3 ساله اش بیماری تنفسی دارد به رادیو آزادی گفت:
خانم صرف در فصل سرما یعنی دود باشه، گرد باشه، هوا سرد باشه، نفسش قید میشه، کبوت میگرده، سیاه میگرده و نفست میزنه، با اکسیژن شد ضرورت میداشه باشن و وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است، من نمیتونم تداوی از زیر بکنم.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه 9 جدید در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای کابل فعال بودن فیلتر تصفیه دود در سیستم مرکز گرمی و دودکش فابریکه ها، مراکز صحی، ساختمان ها، منازل، حمام ها، نانوایی ها و دیگر اصناف آلوده کننده هوا می و ضروری بوده که متخلفین محیط زیستی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. در ادامه برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته شده تا همکاری کنند و تاکید شده که عدم فعال بودن فیلتر معیاری تصفیه دود، استفاده بیش از حد زغال سنگ و سوختاندن دیگر مواد آلوده کننده از دلایل آلودگی های هوای کابل به شمار می رود. با این حال شماری از دکتران می گویند که تعداد مراجعه بیماران حاد تنفسی نسبت به چند وقت قبل دو برابر برشده است. دکتر فرید عمری، متخصص امراض ساری و انتانی در شفاخانه ملی و تخصصی انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت:
کم ناروغان چه وز مونک تا مراجعه که دمتانی میری تخصی رختون تا
تعداد بیماران مراجعه کننده که مشکلات تنفسی دارن رو به افزایش هست، یعنی به گونه متوسط روزانه که 180 الا 200 مریضی که مراجعه میکنن 10 الا 20 نفرشان بیمارن که مشکل تنفسی دارن که شامل مرد و زن میباشد.
حقا پا تنفسی ستونزه یا تنفسی ناروغی لری.
خواستیم در مورد آمار کلی بیماری های تنفسی از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما او در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این روز جمعه هفته گذشته سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارشی گفت که تعداد بیماران عفونت های حاد تنفسی در افغانستان در ماه نوامبر نزدیک به 110,000 تن ثبت شده است. به گفته WHO این بیماری در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستم دیونجا زندگی میکنه، من خودم در کابل هستم، منتظر امید که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. مسئولان انستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو می گویند که آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش می کنند. انستیتوت موسیقی پشتو به تازگی در شهر مالموی سویدن افتتاح شده است. تعدادی از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش می کنند. همکارم به این موضوع پرداخته و این گزارش را تهیه کرده است.
مسئولان انستیتوت موسیقی پشتو یا PMI می گویند برای حفاظت از موسیقی پشتو و توسعه آن تلاش می کنند. این انستیتوت به تازگی در شهر مالموی سویدن تازه تأسیس شده است. به گفته مسئولان در این انستیتوت، موسیقی و سایر هنرهای زیبای مناطق پشتو نشین در مجموع تحت فشار قرار دارند. آنان می گویند که اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است هیچ یک از ارزش‌های فرهنگی سرزمین تاریخی پشتون‌ها در امان نماند. هارون پاچا، آوازخوان افغان و رئیس انستیتوت موسیقی پشتو، در مراسم افتتاحیه آن در 27 دسامبر گفت:
باور دارم که موسیقی پشتو می تواند با PMI به عنوان ابزار برای ملتسازی پشتون ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از طریق این هنر می توان در ایجاد صلح و ثبات میان مردم پشتون و جامعه دیگر در مسیر جاده ابریشم نقش ایفا کرد. این امر می تواند روابط اجتماعی و پیشرفت به عنوان PMI اقتصادی منطقه را تقویت کند. نگهبان هنر پشتو فعالیت خواهد کرد و در مرحله اول تحقیقات جامعه برای رشد موسیقی پشتو انجام می دهد.
مسئولان در انستیتوت موسیقی پشتو اطمینان دادند که در آینده از هنرمندان حمایت کرده و آنان را آموزش خواهند داد تا برای آینده و رشد موسیقی پشتو تلاش کنند. هرچند جزئیات زیاد درباره چگونگی فعالیت این انستیتوت ارائه نشده، اما اعلام شده که این نهاد تلاش میکند یک فضای آنلاین را ایجاد کند تا هنرمندان پشتو بتوانند هنر خود را به بازار جهانی معرفی کنند. بسیاری از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش کرده و آن را اولین گام برای حفاظت از موسیقی پشتو میخوانند. نعیم توری، یکی از آوازخوانان، بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی که افرادگرایی بر موسیقی پشتو سایه انداخته، ایجاد چنین نهاد ضروری بود. این اقدام می تواند نسل جدیدی از هنرمندان از جمله جوانان و زنان را آموزش دهد و یک زندگی جدید به موسیقی پشتو ببخشد.
عبدالغفور لیوال، محقق و نویسنده، نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعد امرغه افغان موسیقی او
متاسفانه هیچ امکانات دولتی برای رشد موسیقی افغانستان و فرهنگ به طور کلی وجود ندارد. در داخل افغانستان نه تنها به این حوزه توجه نمی شود، بلکه به این هنرها به عنوان هنرهای ممنوعه نگاه می شود. به همین دلیل ابتکار عمل هنرمندان و فعالان فرهنگی می تواند تنها گزینه برای رشد موسیقی پشتو در آینده باشد.
این تلاش ها در خارج از افغانستان در حال انجام می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، موسیقی در افغانستان ممنوع شده است. طالبان موسیقی را حرام می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سیه اسد در نشست تحت نام حسابدهی به مردم گفت که در سال گذشته 21,328 آله موسیقی را تخریب یا آتش زده است. به دلیل این محدودیت ها بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مجبور به ترک کشور شدند. این هنرمندان که اکثر آنها به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران پناه بردند، بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود شکایت کردند.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد، تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمد که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آیندهشان هم تلخ و تاریک است.
طالبا یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. می خواهیم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است اونا طالبا خودشون تار میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخوانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما